أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در نمط هشتم که به احوال نفوس انسانی در معاد رسیده بودیم، بعد از بحث الم و لذت و به ویژه الم و لذت عقلی و تعریف دقیقی کردیم و کمال انسان رو در الم و لذت عقلی یافتیم، بر اساس او نمط هشتم اشارات به سمت مباحث معاد سوق داده شد، از همین جایی که از فصل یازدهم که احوال نفوس معاد عرض کردیم. در احوال نفوس معاد جناب بوعلی چهار دسته رو گفته، گرچه ما میتونیم دسته دیگری رو هم اضافه کنیم، خود بوعلی هم التفات داره، ولی به این چهار دسته پرداخته. اون چیه؟ یک، اشقیا، یعنی کافران و منافقان و مشرکانی که حق رو دیدند و ازش اعراض کردند، جهود کردند، اینها که اینها معمولا عذاب معنوی دارن و عذاب روحانی دارن و میفهمن کمال رو، ولی در این حال این کمال رو ندارن و موجب عذابشون میشه. دسته دوم عرفا بودن که عرض کردیم عارفان کسانی هستند که لذت معنوی، کمال معنوی رو در میابن، کمال روحانی رو در میابن، کمال عقل رو میفهمن چیه، خدا و حقایق ماورا رو میابن، شهود میکنن، در میابن. چون این کسانی بعد از مرگ از لذت معنوی بسیار برخوردارن. توضیح دادیم لذت روحانی عقلی توضیح دادیم. دسته سوم که روز گذشته داشتیم نفوس سلیمه، نفوس سلیمه شهود ندارن مثل عرفا دسته دوم، ولی جان پاک بر اساس فطرت داره، فطرتش دست نخورده است و این فطرت آلوده به دنیا، آلوده به این زمختی های دنیا و هواهای نفسانی امثال اینها نشد. چون این کسی تا صحبت خدا و اون عوالم براش میشه عجیب حالش دگرگون میشه، علتش هم نمیدونه چه. این همون چیزی بود که ما گفتیم جناب شیخ اشاق بر اساس اون قربت غربی ها نوشته، بر اساس اون داستان طاووس در اون لغت موران رو نگاشته و این توضیحاتی که داد. این دسته سوم که اینها هم از لذتهای معنوی فی الجمله برخوردانه، یعنی خیلی حال خوش براشون پیدا میشه، وجد دارن و بعد از مرگ اینها معمولا میخوان به اصطلاح به کمال برسن و میرسن. شد دسته سوم. دسته چهارم که پایان بخش بحث های بوعلی در این زمینه در بحث معاد هست، بل هست و انسانهایی که به اصطلاح ساده عقلن. بل جمع ابلهه، لفظ ابله رو که تو ما بکار میبریم بار منفی داره، چند بار تأکید کردم بار منفی تو زبان فارسی داره، ولی یک معنای اصلی داره که این بار منفی همراهش اومده. اون چیه؟ دریافت عقلی خوشی نداره. اصلش اینه. بوعلی به این اشاره داره که اینها کسانی هن که مسائل سوری رو میفهمه، مسائل تقدیری حسی خیالی اینها رو میفهمه، مییابه، متوجه است. الان اینجا خب این شیرنی ازش کمالی که داره، لذتی که داره، لذت میبره، اینا رو میفهمه. اینجوری از این سبک باشه میفهمه، توی عالم خواب هم باشه میفهمه، اینا رو متوجه است. در مورد خدا در عین اینکه گهگاهی برخی از این مؤمنین خدا رو هم قبول داره، اما تصویر دقیقی نداره. اگرم بخوایم بگیم یک کمی، اگر بخوایم خیالات تخیلی بهش میده، توضیح هم دادیم افرادی هستن این دسته این شکلی هستن، اینا میگیم ساده عقل. تو بیان صدر اومده اینها در مقام تخییلند، در مقام عقل نیستن، در مقام خیالند، به مرحله عقلی نرسیدن. بوعلی میگه اونهایی که به مقام عقلی نرسید کمال عقلی رو درک نکرد، وقتی درک نکرد لذت مراش منو نداره، که چون درک لذت مبتنی بر چی بود؟ درک بود. قبلا توضیح داد اینا اینجوریه. پس اینا چی؟ اینا بعد از مرگ چه میشن؟ بوعلی اینجا که رسید میگه این دست از افراد سعادت معنوی روحانی اول ندارد، یعنی پس از مرگ اشتغالات ازش گرفته بشه باید سعادت معنوی یا لذت معنوی داشته باشه، نداره، لذت روحانی نداره. چرا؟ چون اصلا درک نمیکنه، اصلا سطح فکرش بهش اجازه نمیده. فکر که میگم لزوما ذهن نیست، حتی لحاظ فطرت هم که نگاه میکنید خیلی ساده انگاره، ساده انگار یعنی نمیتونه به عمق برسه. من الان بعضی هستم میگم بله من میبینم خدا کل عالم رو گرفته هیچ تغییری نداره، خیلی خیلی راحت هستم براش واضحه، این چیز سخت نیست برای عده اینجوری. این میگیم کمال عقلی رو داره، کمال عقلی و فوق عقلی داره، این مشکل نداره. کسانی هستن ندارن مثل اون نفوذ سلیمه، ولی وقتی از این سنخ میگیم میفهمن اینا چه سنخیه. عرض کردم دیروز گاهی برخی از بچه ها هستن بحث تجرد رو که میکنیم میفهمن که موجودات مجردی هستن، ولی اکثری الان بهشون بگیم میگه آقا چیز مشبور کن همین امور دنیا، اینایی که تقدیر دارن و الا امری که تقدیر نداره اصلا مشبور کن، اصلا هست چجوری هست، هستی یا خیال میکنم با همین با تقدیرات یه همچه خواهدت دارم. جناب بوالی میگه اینها کسانی هستن که اون سعادت براشون مطرح نیست. خب حالا پس چه باشه؟ میگه تنها چیزی که براشون مطرحه سعادت و شقاوت سوری مطرحه. ما گفتیم یک سعادت معنوی روحانی داریم و یک سعادت سوری. سعادت سوری چیه؟ یعنی خوشیهای تقدیری، خوشی تقدیری که ما الان اینجا داریم، مثلا این شیرنی رو میخورم خیلی لذت میبرم، خب آدم بره تو بهشتم بخواد از این شیرنی ها بخور لذت ببره، این بهشت سوریه. ولی میگه سعادت مناسب اینا این هاست. حالا اینجا که رسید میخواد به حرف شریعت که در این زمین است، معاد جسمانی که گفته شده، معاد سوری. معاد سوری چیه؟ توی شریعت آمده اینایی که بستا جنات تجلی من تحت الانهار، باقی داره، راقی داره، جنات تجلی به اصطلاح جوبهای روان هست، و بعد کنارش مسئله است به اسم فواکه، هرچی دوست داره از این میوه ها هر جورش دوست داره، ده تا یک جا میخواد بخوره، حالا این کنفازا رو روشن کن، هرچی بخواد بخوره براش آماده است، هرچی اشتها میکنه براش هست. این که تو قرآن آمده و واقعا حق همینجور هم هست. گلش اون به بهشت سوری، اون بهشت معنوی چی بود؟ جنت اسما، جنت ذات و اون نو بحثایی بود که گفت. این جنت سوری که آمده، اینها که وقتی درک عنصر ندارن اگر بخواد جنتی هم باشه چه نوع جنتی مطرحه؟ جنت سوری مطرحه، نه جنت معنوی عقلی. یعنی خدا رو ببینه و لذت ببره نیست. خب حالا بوالی میخواد چیکار کنه؟ اینجا میگه البته دقت کنید، ما عملا با دو دست انسان ها رو بروییم. آدم هایی هستن اهل خیرند ولی قد علمیشون اینقدره، قد عقلیشون اینقدره، یعنی زیاد مسائل عقلی نمیفهمن ولی اینا رو میفهمن، همین بهشت و باغ و راغ و اینا رو میفهمه. خب در این حده. چون این شخصی اگر اهل خیر بود یعنی چی؟ یعنی عمل درست داشت، اعتقاد فی الجمله ضعیفی در باب خدا داره. شما همه ظاهرا خوندید دیگه این رسالت الولایه رو. رسالت الولایه ما سه دسته انسان ها نبودن، یه طبقه اول بودی، طبقه دوم، طبقه سوم. گفتیم چی؟ اصلا همه چیز رو به همین شکل سطحی فقط نگاه میکنند و میفهمند، همین سطح آخر، همین به شکل متعارف همه چیز رو این شکلی نگاه میکنند. مثلا اگر بگی جبرئیل آمد پیش رسول خدا، میگن خب جبرئیل مثلا از اون در وارد شد اومد پیشش، درست مثل یه آدم میاد پیش آدم دیگر، اینجوری نگاه میکن در یه حد میفهم. ولی بیشترش مثلا جبرئیل نزول کردم میگم یعنی از بالا آمد اینجا، بیشتر از این نمیفهم. حالا من یه پزدی واقعی رو نقل کنم، از دوست حسن زاده نقل میکرد، میگفت که میفهمودن که ما یه جایی بودیم، ظاهرا پردمه بود اون توضیحاتی که شون میداد، ما یه جایی بودیم شبها که ستاره ها خوب در میومد و خوب واضح بود اونجا، ما هر شب مردم که میخوابیدن دو اینها، من میرفتم به صحرا که خوب بتونم کارهای رصدهای نجومی رو انجام بدم. یکی از افراد دیده بود ایشون این حاج آقا همه رو که خواب میکنه پا میشه میره سمتی یه جایی، نکنه گنجی منجی چیزی باشه، پای سر ایشون حرکت میکنه. این رو اتفاقا این قضیه حتی نگاشتن توی یکی از کتابهاشون الان هست و توضیح هم فرمودن. ایشون یه چند باری اومده تا بالاخره یه شبی ما متوجه شدیم، از دوست هستن متوجه شدیم که ایشون پای سر ماست و اینها، و بعد اومد جلو حرف و اینا که آقا اگر چیزی هست ما هم شریک کنیم، آقا گنج من این آسمان و این ستاره هاست و صحبت پیش ما. دید که واقعا بحث ستاره ها جدیه. ایشون گفت خب حالا که اینه، پس بگو این آسمان رو نشون داد، اون کهکشان راه شیری رو نشون داد. گفت این چی، این خطی که افتاده چی؟ گفت که خب از دو حسن از دفعه بودون توضیحاتی که میدونستن توضیح دادن، اتماع تمام این اقوال رو آوردن، چون البته توضیح میده، گفتن اینجوریه. چند تا از توضیحاتی که بوده در مورد راه شیری، چجوری این ستاره ها که انبوه باشن به این شکل در میاد. گفت نه این نیست. گفت با چیه؟ حالا اینشون توضیح داد این آقا که چرا این کهکشان راهش. گفت اون موقعی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خواست حضرت اسماعیل رو ذبح بکنه و بعد خدا گفت دست نگه دار و دیگه این رو به اصطلاح این فرزند رو ذبح نکن و من برات قوچی میفرستم، حضرت جبرائیل قوچ رو زیر بغل گرفت و این قوچی که زیر بغل گرفت از این آسمان‌ها که داشت میومد پایین، سر این قوچ یه شاخش خورد به این آسمان‌ها، یه خط سفیدی افتاد. درد میکنه؟ یعنی اصلا تصویرش از جبرئیل و آمدن از آسمان و بعد این قوچی که دست گرفته بود، حالا اینا از سبک گفتنش مشخصه که چه تصویری داره. من خواستم این شاهده برای این بحث که بعضیا تمام هرچی در مورد جبرئیل بگید اینجوری معنا میکنه، هرچی در مورد وحی بگید همینجوری معنا میکنه، هرچی در مورد معاد بگی همینجوری معنا میکنه، هرچی در مورد خدا بگی رو همینجوری معنا میکنه. باز مثال دیگر هم عرض بکنم همینجا، تو روایات هم از دیروز من گفتم، نمیدونم حالا یادم نیست، که تو روایت هست که خدا میگه من به این بنده خودم چندون اعتنایی ندارم. بنده بود خیلی اهل عبادت، خدا با من به چندون اعتنایی ندارم، ملکه خدا با این همه عبادت میکنه. خدا گفت نه من بهش اعتنایی ندارم. تو روایت مضمونش اینه. بعد خب اونها دیدن خدا که میگه حتما یه خبری هست، اومدن پیش ایشون کم کم استفسار کردن، دیدن ایشون این حرف اینش اینه، میگه که خب این زمین که پر از علفه، خدا چرا گاو و گوسفنداشو نمیاره اینجا که این علف رو بخوره؟ یعنی خیال میکنه خدا یک آدم گنده ایست اون بالا مثلا نشسته و حالا یه گوسفندایی هم داره، این گوسفندا چرا نمیانه؟ یعنی همچی تصویری داره که یعنی معرفتش کم. ما داریم افرادی که اینا رو تبدیل میکن بوله، ولو خدا رو قبول داره و خدایی که قبول داره اینجوریه، دقت میکنه؟ چه در مورد خدا چه در مورد معاد. من در مورد اون بیان حضرت استاد حسن‌زاده که گفتم، حضرت استاد حسن‌زاده اون کتاب ظاهرا دروس معرفت نفس، دروس هیئت که ایشون اونجا اقوال در باب راه شیری رو گفته، مثلا هفت قول، بعد نوشت مطایبه به عنوان یک طنز، مطایبه قول هشتم مثلا. حالا قول هشتم که یه قولی آقا رو نقل کرده که این قوچ سرش زده بود اینا، حالا اون قضیه رو نقل کردن تو اونجا. حالا علم اینه ادعی اینجوری میفهمند وقایع رو. اگه اینه ما میگیم خیلی ساده عقلند، نمیتونه حقایق ماورایی رو بفهمند. بوعلی یه جا میگه که اگر شریعت این تعابیر رو یه جور دیگه میگفت، اون لیسه که مثل این شایی که گفته ای خیلی غلیظ زیاد میکرد، اینا میگفتن پس کو خدای کوچی، پس چجوری نمیتونستم. ولی این که خدا همه جا با شما هست، با شما رو چجوری میفهمه؟ یعنی خب همینجوری که ما با شما این با هم هستیم آدم ها، خدا هم با ماست به همین شکل، به شکل مکانی مثلا میفهم. میگه خب ایده اینجوری هن. اینها چی؟ میگه اگر مؤمن باشند و اهل کار خیر باشند سعادت نصیبشون میگه، اما سعادت مناسب خود، سعادت مناسبشون چیه؟ جنت سوری، نه جنت عقلی بهشون داده نمیگه. خب حالا این جنت سوری رو بهشون دادن، ایشون میگه که این جنت سوری رو چجوری بهش میدن؟ بو علی میگه خب باید اینجا جنت سوری به شکل تخییلی خیال و تخییل، نه خیال به معنای باطل و نه خیال به معنای به اصطلاح غیر واقعی، نه لفظ خیال تو عالم مثال نشأه مثالی که یک حقیقت و یک واقعیت. خب اینهاست. بو علی در مورد اینها قائله که اینها کسانی هستند که به نشأه مثالی که بخواد به صورتش تقدیر مثالی بشه این باغ و راغ و اینها رو ببینه، چون این شخصی خود ببینه بدون ماده که نمیتونه. بو علی یه مبنایی داره، کل عالم مثال رو یک نوع تعلق به ماده توش عکس میکنه، توضیح میدم بعد. این خب این چاره ای نداره که بالاخره در مراحل پس از مرگ به یک ماده یک نحوه وصل بشه، یعنی مثلا به آسمان ها وصل بشه که بر اساس اون ادراک کند صورتهای خیالی را، یعنی صورت خیالی رو درک میکنه. صورت خیالی چیه؟ قبر رو میبینه، بعث رو میبینه، نمیدونم جنات تجریم تحت الانهار رو میبینه، همه اینها رو میبینه، اون فواکه رو میبینه، اون نمیدونم شراب های بهشتی رو میبینه، همه اینا براش هست، اما به معاونتش یک جسم. چرا معاونت جسم مطرح کرده؟ چون عالم مثال برای بوعلی و دستگاه بوعلی و فلسفه بوعلی معنا نداره جز به معاونت جسم. صدر میگه اصلا معاونت جسم نمیخوند، عالم مثال مجرده، توضیح داره و حلش، ولی بوعلی اینو داره. این که اگر گفته معاونت جسم به این خاطر، من باز توضیح میدم، عرض میکنم اینجا حوصله میکنی شما. اما البول، اما انسان هایی که بلهند، اما ابلهان یعنی ساده دلان، چون پرهیزگار. ما از کردیم با چی باشن؟ اهل خیر باشن. با چی باشه؟ در عمل دنبال کار خیر باشه. اگر در عمل دنبال کار خیر نباشه چی؟ بوعلی اینجا هیچ حرفی نزد، ولی با همین قیدی که گفت عملا مشخص میکنن چی؟ یعنی اونها جنت سوری ندارن، بلکه جهنم سوری دارن. اینجا نگفت، ولی حالا کجا؟ تو مبدأ و معاد صفحه 114 و 115 و در الهیات شفا صفحه 431 و 432 رجوع بفرمایید. اونجا تصریحا گفته اینهایی که اهل کار خیرند و به مرحله عقلی نرسیدند، اینها جنت سوری دارن. اونهایی که به مرحله عقلی نرسیدند ولی اهل خلافند، بد میکنند، آدم های بدی هستند ولی قدرت عقلی هم ندارند، اینها چی؟ به جهنم سوری. جهنم سوری چی؟ همینی هست که به اسم آتش و اینها گفته میشه. دقت میکنید؟ آتش هست، نمیدونم حمیم هست، آب داغ هست، نمیدونم زقوم هست، اینایی که گفته میشه اینا. من اینو بخونم باز توضیح میدم. حالا عرضم اینه، اما ابلهان یعنی ساده دلان چون پرهیزگار و از رذایل پاک باشن، یعنی داره کدوم قسمتشو میگه؟ آن مؤمنان ساده دلی که قدرت عقلی ندارن ولی اهل خیرند. مؤمنان ساده دل، ما عرض کردیم اصحاب یمین یک دستهشون آدم های قوی تری هستند، جزو نفوس سلیمه قرار می گیرند، ولی برخی از اصحاب یمین که خیلی ساده دلند، ساده عقلند، اینها در اینجا قرار می گیرند که فقط جنت سوری دارند. درست شد؟ اما ابلهان یعنی ساده دلان چون پرهیزگار و از رذایل پاک باشند، از بدن رها شده، کی؟ هنگام مرگ. از بدن رها شده، رهایی یعنی چی؟ یعنی خود نفس بدن یک نوع تعلق بود، رهایی پیدا کرده. خب رهایی که پیدا میکنه یه سعادت مناسب پیدا میکنه و به سعادتی که در خور آنان است خواهند رسید. سعادت چه سعادتیه؟ سعادت سوری، معاد سوری جسمانی. من همینجا توضیح بدم، قبلا هم عرض کردیم آیا برای مقربان جنت سوری نیست؟ چرا هست؟ توضیح دادیم قبلا. بو علی الان کاری به اون نداره، چون خواست اون جنت معنوی رو توضیح بده، این بحثا رو پیش آورد. بحث اون علم عقلی و لذت عقلی بود، این بحثا رو، و الا برای آن مقربین، اون عارفان هم حتی جنت سوری هست، برای نفوذ سلیم هم جنت سوری هست، ولی در کنار این دوتا جنت سوری برای این دو با چی هم هست؟ جنت معنوی عقلی روحانی هم هست برای عارفان و برای کی؟ نفوذ سلیم. اما برای این عده چی؟ میگه نه، اول میگه بوعلی میگه اول برای اینها نیست. اینا اول که میرن تو برزخ اصلا اون مراحل عقلی و ماورایی رو خوب نمیفهمن، فقط در حد سوری میفهمن، یعنی همین باز باغ و راغ و نمیدونم جوبها و نمیدونم شرابهای بهشتی و اینجور چیزها با اینها خوب میکنن. اول اینجوریه. بوعلی میگه البته این امید هست که بعد از مدتی که تو برزخ بودند، آهسته آهسته به برزخ و قیامت با این معنای سوری بودن، بعد از مدتی سر از همون میره بیارن که عرفا در آوردن، یعنی جنت عقلی هم براشون باید، اما اول براشون نیست. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی اینها قدرتشون اونقدر نبود که اینجا آماده بشه، اینا باید برن تو برزخ، باید برن تو قیامت، برخی ها تو برزخ، برخی ها تو قیامت، آهسته آهسته باید یک کمی آمادگی پیدا کنن تا جنت معنوی و خدا رو اونگونه که هست درک کنن. اینا در اواخر اینجوریه، ولی عارفان و نفوذ سلیمه چی؟ نه، از این نشأه در رفتن براشون کمالات پیش میاد، جنت عقلی رو هم دارن، جنت عقلی و جنت معنوی رو دارن، اما اینها ندارن اوائل تا آهسته آهسته عادت کنن، تا تا کم کم بتونن قدرت پیدا کنن برسن به جنت عقلی. بیان ابو علی این هستش، حالا الان میخون. اما ابنها یعنی صادلان چون پریزگار و از رذایل پاک باشن از بدن رها شده کی؟ هنگام مرگ، و به سعادتی که در خور آن است معاد جسمانی خواهند رسید. خب شما جناب ابو علی که میگید معاد جسمانی خواهند داشت، معاد سوری خواهند داشت، بعد از مرگ که بدن ندارن چجوری میشه شما بگید این جنت سوری براشون هست؟ شما که قائلید آلای مثال هم نشئه مثالی هم یک نوع تعلق به ماده داره، یک نوع به ارتباط با ماده توش هست، چجوری میگید یک کسی اونجا رفت باید بگیم کسی مثلا به برزخ، ولی یک نوع تعلق به دنیا به ماده، یک نوع تعلق به اجسام به اصطلاح آسمانی افلاک یا افلاک یا مادون افلاک یک نوع تعلق داره و آن تعلق باعث میشه که این صورت‌های مثالی رو بیاورن. چرا این جناب والی اینجوری میگه؟ چون صورت مثالی بدون ماده در بیان والی اصلا معنا نداره، برای این دارین رو. ولی صدرا چی میگه؟ میگه اتفاقا عالم مثال مجرد، احتیاج به ماده نداره، اصلا احتیاج نیست که به یک جسمی تعلق، یعنی کسی که برزخ میره احتیاج نیست تعلق ماده داشته باشه تا بتونه صورت رو، نه اصلا خودش میبینه. اینجا خیلی حرف هست، من الان دیگه فرصت نیست. از دوست حسن زاده یه تمایلی به این حرف نشون میده، من عرض میکنم و یه اشاره میکنم. و ممکن است که در آن حال از کمک و یاری جسمی که موضوع تخیلات آنان است بی نیاز نباشند. یعنی چی؟ در آن حال، کدوم حال؟ حالی که به سعادت میرسه، سعادت سوری داره، جنت سوری داره، ممکن است در آن حال از کمک و یاری جسمی، کمک و یاری عنوان داده بو علی میخواد بگه یک نوع کمک و یاری که نشه به عنوان بدن او، چون بدن بشه بشه تناسخ، میگه تناسخ قبول ندارم، ولی یک نوع ارتباط، یک نوع اعانه. در آن حال از کمک و یاری جسمی که موضوع تخیلات آنان است بی نیاز نباشد. بی نیاز نیستن یعنی موضوع تخیلات، موضوع تخیلات یعنی چی؟ یعنی این تخیل باید یک متنی باشه که در او انجام بشه، جز ماده نمیتونه، شما ماده رو بردارید نمیشه، پس باید حتما یک نه با توضیح بدیم که سر بحث ماده پیش. خب ماده کیه؟ ممتنع نیست که این جسم آسمانی یعنی افلاک یا چیزی همانند آن یعنی مادون افلاک یه چیزی باشه، یه جسم باشه، بشه یک نوع تعلق بده، یک نوع تعلق باید پیدا کنه. تا تعلق پیدا نکنه تخیل براش راه نداره. این بیانی کیه؟ بوعلی. بوعلی حرف رو که میزنه از کی میگیره؟ خودش میگه ممن لم یجاز فی قوله، کسی که در قولش گزاف نیست، در جای دیگه توضیح داده، دو مبدمعات توضیح داده، کسی که معمولا حرف گزاف نمیزنه ایشون اینو گفته، یعنی بوعلی خودش در این زمینه احساس میکنه چند داره. خواجه گفته این ممن لم یجاز فارابی، فارابی نیست، من کتاب فارابی دیدم، فارابی نیست. این حرفی که میزنه بوعلی از یکی از عرفا شنیده، این توضیحی که ایشون الان اینجا میده یک از عرفای چیزی شنیده، احتمال قوی میده اون ممن لم یجاز یکی از این عرفای قدره، اعتنا کرد بوعلی بردش. یک نحوه تعلق هست، این یک نحوه تعلق نه یعنی رابطه نفس با بدن، ما الان اینجا میگیم این نفس من ارتباط داره با بدن، این بدن اصلا در حقیقت ارتباط وسیقی هست. بو علی میخواد بگه این ارتباط نه، این ارتباط بشه میشه تناسخ، من قبول ندارم. خود بو علی میگه الان ادامش میگه، میگه من تناسخ قبول ندارم. چی میخوام بگم؟ یک نوع تعلق هست، یک نوع تعلق رو بذارید من یک کمی توضیح بدم حالا که حرف بو علی مشخص بشه. تو روایات ما آدم وقتی نگاه بکنه اونایی که به برزخ میرند، تو برزخ کسانی که تو برزخن، توضیحاتی وجود داره که آدم احساس مون یک نوع تعلق به دنیا وجود داره درش، در اینی که نفس از بدن جدا شده ولی یک نوع تعلق هست. بذار من چند نمونه رو بگم. تو روایات هست که شما هر وقت میخواید برای دعایی بکنید، مسئله ای دارید، مسئلتی دارید، پدر مادرتون که به رحمت خدا رفتن، برید سر مزار پدر مادرتون بشینید، سر اون مزار قبر، اون قبر ویژه‌شون بشینید، اونجا براشون فاتحه بدید، دعا کنید مستجاب مثلا. خب چرا؟ تو روایات متوازی میده که هر نفر با قبر خاص مادیش هم یه ارتباطی داره، قبر مادی هم جایی که قبرش کندن اینو گذاشتن توش، این جنازهش رو، یک نوع ارتباط داره، همیشه توجه داره به اینجا. و تو روایات ما حتی هست اگر کسی مثلا تو دریا غرق شد و اصلا جنازه‌ش هم کسی پیدا نکرد که بخواد بیاره به سمت مثلا بیرون بیاره دفنش کنه، این شخص با همون جایی که مرده و همون جا با اونجا تعلق داره. این توضیحات هست تو روایات. و بلکه گفته شده مؤمنین به سمت وادی السلام میره، وادی السلام، وادی السلامی که یک مکان مادی هست دیگه، مکانی است که الان وجود و کفار به سمت برهوت میره. این توضیحات هست. و باز گفته شده این گامی که قبر رو حرکت میدید، این جنازه رو حرکت میدید، این شخص میبینه، نگاه میکنه، این شخص نگاه میکنه این جنازه خودش، شما که تلقین میکنید این متوجه هست، دقت میکنید واضح است. یک نوع تعلقه، تعلق این شکل خود، این تعلق به معنی تعلق مادی نیست، تعلق مادی الان میگم این دست منم از این دست استفاده میکنه، ولی توی اون این شکلی نیست. تلقین اصلا یکی از سرهاش، این تلقین میت یکی از سرهاش همینه، یعنی این شخص اصلا با اینجا ارتباط داره. مثلا رسول الله میره بعد از اون جنگ بدر، اونهایی که انداختن رسول الله دشمنان رو تو یک شاه، رسول الله رو بالای قبر اونجایش ای عتبه، این تو قبر جنازه‌ای که دارن ای عتبه ای فلان ای فلان، ما اونچرا که از خدا به ما وعده داد حق یافتیم، شما یا اون وعیدی خدا داد حق یافتید؟ میگه حضرت اینو میگه، بعد اصحاب میگه مگه اینا میشنون؟ حضرت میگه بله الان میشنون، همین حرف منو اینجا میشنون. واضح است دارم چرز میکنم، یعنی یک نوع تعلق الان وجود داره. این رو مرحوم ملا علی نوری خیلی خوش فهمیده که وقتی کسی خوب دقت کنه روایات ما را، یک نوع تعلق میماند، یک نوع تعلق به بدن میماند، یک نوع تعلق به دنیا نه تا بدن میماند. و حتی بعضی از تعلقات به آسمان ها تو روایات ما آمده، این صحبت آسمان هایی که بو علی میکنه بیدلیل نیست، این آسمان هایی که الان اینجا آورده، گرچه الان به صورت خاصی است، این شکلش رو نمیشدم قبول کنم. تو بحث ها هست، تو قرآن هست که وقتی به اصطلاح چیز میشه بهشت به سمت آسمان هاست و جهنم ها توضیح داره، من دیگه جزئیات رو نمیخوام بگم. صحبت آسمان ها وجود داره، صحبت هفت آسمان وجود داره، ارتباط با افلاک هم فی الجمله وجود داره، ولی از این دسته که ما میفهمیم ده، ولی یک نوع تعلق هست. من میدونم این آقا کسیست، عارفیست، بهش گفته در برزخ این نوع تعلقات مانده است و میماند، ولی در قیامت این تعلقات برداشته میشه. تو قیامت دیگه ما این نوع تعلق مثلا بگید به این قبرش، به این نمیدونم این خانوادهش که داریم تو روایت که میره خانوادهش رو سر میزنه میاد، این تعلقات برداشته، در قیامت برداشته، قبل از قیامت تو برزخ فی الجمله هست. این رو ملا علی نوری متوجه هست به لحاظ مضامین شریعت، ملا صدرا فی الجمله متوجه هست و خیلی از آیون متوجه این بحثا رو. یک نوع تعلق میمونه، اما تعلقی که واقعا بخواد بگیم تعلق مادی پیدا کرده، ارتباط مادی داره، نه این نیست. و این رو جناب ابو علی که مطرح میکنه شاید از اون آقایی گرفته همچی چیزی باشه، یعنی فعل جمله چیزای درستی وجود داره اما آمیخته شده با بعضی. صدرا میگه آقا اصلا برای احوال قبر، احوال بعث، احوال خیرات اخروی این تمثلات سوری مثالی عالم برزخ و قیامت و اینها مجرده، احتیاج به ماده نداره. راست میگه، احتیاج به ماده نداره اینجوری که تو میگی جناب ابو علی. ولی این نکته هم که اون از یک بزرگواریشون داره، نه برای خودش حسابی داره، فکر میکنم آمیخته شد به این شکلی در هم. خب حالا تخیلات آنها بی نیاز نباشد و ممتنع نیست که این جسم آسمانی یا چیزی همانند آن باشد. حالا و ممکن است که این کار سرانجام، خب حالا شما میگید این شخص ساده دل بود، جزء بول بود و جنت سوری داره، بسیار خوب، این جنت سوری تا آخر ابد همین جوره. بو علی میگه این تو جنت سوری میره آهسته آهسته آماده بیده اونها برای آن جنت معنوی عقلی، یعنی بالاخره به خدا میرسن. من میدونم بو علی میدونه تو بحث قیامت اون سبکی که در محله نفخه اولا گفته میشه که برزول الله الواحد القهار، اونا باعث شده که بو علی به اینجا کشیده شد. در قیامت در نفخه اولا چیه؟ همه جایی میرسن خدا رو میبینن، همه همه، حتی مؤمن حتی کافر، همه اون. خب و ممکن است که این کار سرانجام باعث آمادگی نفوس آنان گردد، همین که رفتن توی برزخ با تو قیامت با توضیح بوعلی جنت سوریدن آمادگی ایجاد میکنه تا از جهت پیوستگی و اتصال به همان سعادتی که مخصوص عارفان است دست بیابند. سعادت مخصوص عارفان چی بود؟ جنت معنوی، سعادت عقلی روحانی. بعید نیست که برسن و این تبیر میکنه. ممکن است که این کار سرانجام باعث آمادگی نفوس آنان گردد تا از جهت پیوستگی و اتصال، پیوستگی کشی پیوسته بشن و اتصال پیدا کنن به همان سعادت، یعنی سعادت سوری در دنیا سعادت معنوی، به همان سعادتی که مخصوص عارفان است دست یابند، به اون دست پیدا بکنن. این توضیحشون که آمد در مورد این ادعا. ولی حالا در مقابل اون بلهی که خلاف میکنن چی؟ باید عذاب سوری ببینن. تا کجا چی جوری؟ هیچ دیگه بوعلی حرفی نداره، میگه اون عذاب سوری. توضیح بیشتر نداره، بیشتر از این توضیح تو بحثش نمیاد. ولی این بحث معاد الان خوندیم نمونه رقیق شده اولیه بحث‌های فیلسوفان مسلمان ماست در بحث معاد. بحث‌های بسیار عمیقی وجود داره که بعدها به دست صدرا و شاگردان صدرا خیلی از حقایق در بحث معاد حل کردن، از این صد گذشت. ولی اینقدر هم که بوعلی انجام داد، تونست مقربان رو مشخص کنه، اصحاب یمین رو دو دسته کنه و اصحاب شمال رو هم دو دسته کنه. اصحاب یمین دو دسته شدن، یک دسته نفوذ سلیمی میشه، یک دسته جزء بول، و اصحاب شمال هم دو دسته میشه، یک دسته اشقیا که عذاب معنوی دارن، یک دسته هم چی دارن؟ عذاب سوری دارن. درسته؟ اونهایی که بول هند، اونهایی که ساده عقلند و خلاف میکنند اشقیای جنت سوری میشن. اونهایی که ساده عقل نیستن، حقیقت رو فهمیدن و اعراض کردن و جهود کردن چی؟ اونها جزو اشقیایی هن که عذاب معنوی دارن. اون نارالله که تطلع علی الافئده رو هم توضیح داد. اینقدر کار در حد خودش خیلی زحمت کشید. اول کار برسه آدم، اول کار فلسفی باید قدرت نشون بده چیزایی حل کنه از متون دینی. خود بوعلی اشاره میکنه من از متن دینی دارم استفاده میکنم و آخرش میخواد این کار بکنه. کسی ایمان داشته باشه بالاخره از جهنم رهایی پیدا میکنه. توضیح دادیم این رو که کسی که به شکل عارضی است ایمان داشته، بوعلی تصریح میکنه تو همین کتاب الهیات شفای توی مبدأ تصریح میکنه آنچه در شریعت آمد، مؤمن اگر ایمانش حفظ کنه ولو فسق هم داشته باشه به جهنم میره و بالاخره از جهنم در میاد. اینو درست کرد، توضیح دادیم. مسئله مقربان درگاه خدا که توی سوره واقع آمده اونها رو هم درست کرد که اینها جنت معنوی داره، درست شد. اونهایی هم که به اصطلاح از اصحاب یمینن، برخی ها نفوس سلیمه دارای فطرت پاکن ولی شهود نکردن، هنوز به اونجا نرسیدن ولی میتونن برسن، اینها رو هم درست کرد. اینها هم ملحق به کیان؟ مقربان. یعنی تالیتل به مقربان، به مقرب نزدیک میشن. ولی اونهایی که ساده عقلن چی؟ نمیرسن به جنت معنوی مگر در آخر. باز از داره چیکار میکنه؟ اون جنت معنوی و اون عذاب معنوی و علم معنوی رو توضیح داد که کلن این چهار دسته عملا همشون درگیرن. چرا؟ حتی این دسته آخر هم گفته بالاخره یک نوع در نهایت اون جنت معنوی و جنت روحانی و عقلی میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فردا هم خدمت تو هستیم. پس فردا یک شنبه تعطیله، ان شاء الله دوشنبه